بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب سوالات رو این. خب فرمودن استاد از کجا میفهمیم که ید الله فوق ایدی هم کنایه است اما ولله جنود و سماوات و الارض کنایه نیست؟ از در واقع چون ما یه دونه آیه یه روایت که نداریم، شما مثلا وقتی یه نفر داره سخنرانی میکنه، الان اصلا کاری که ژورنالیست ها میکنن، روزنامه نگار ها و اصحاب رسانه، گاهی همینه، یه جمله از کلام یه نفر رو بر میدارن، بعد ازش چیزی میفهمن که اون بنده خدا اراده نکرده بود، از قرائن کلامش پیدا بود، از قبل و بعدش پیدا بود، از شخصیتش اصلا پیدا بود، اصلا یه اولین سخنرانی آخرین سخنرانی عمرش کنی کلی سخنرانی کرده، اصلا مقصودش این نبوده، منتها اون یه جمله رو الان گفته و اون یه جمله رو بدون توجه به قبل و بعدش اونا برمیدارن و میگیرن رو دست. مثلا ید الله فوق ایدیهم، خب مشخصه که خدا دست نداره، جسم نداره. این رو کسی که در واقع با خدایی داره زندگی میکنه، داره رؤیتش میکنه در زندگیش، در قلب خودش مییابش، حتی اگه قرآن هم نخونده بود و یا آیات قرآن رو میبینه، رسالت انبیا رو میبینه، این برش روشنه که خدا که دست نمیتونه داشته باشه، اگه جسم داشت نقص داشت، نه روشنه. توی کتاب الحجه هم میبینید اهل بیت هم از این استدلال ها فراوان کردن، نزا میفهمه که این کنایه است دیگه، ضمن اینکه همچین کنایه هم استفاده میشه. میگه الان دست بالا دست زیاده، مگه الان شما همین الان هم میگید دست بالای دست بسیار است، منظورش این نیست که دستاشون رو میذارن رو هم دیگه، کنایه از قدرتی است که بالای قدرت دیگر است، درسته؟ همین کنایه الان هم استعمال داره، درسته؟ ولی ولله جنود و سماوات و الارض دلیلی نداره که اینو کنایه بگیریم، داره میگه برای خدا سربازان آسمان و زمین، دست صریحه. بعدم برعکس دلیل داره که همجوری بفهمیمش، چون هفت جای قرآن صراحت میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، داره تصریح میکنه که همه تسبیح میکنن، مگه اینکه شما همه اونا رو هم مجازی و کنایی و استعاری بگیرید. تازه استعاره غیر از کنایه است، کنایه میدونید که استعاره یعنی اینکه اصلا تشبیهه، استعاره یعنی تشبیه دیگه ها، یعنی اصلا مقصودش اصلا این نبود، یه چیز دیگه میخواسته بگه. کنایه نه، یه استعاره در واقع لفظی برای یک معنای کنایی به کار میره، مثل همین دست بالا دست بودن، دست کسی بالای همه دست ها بودن، این کنایه است از قدرتش، قدرتمندتر بودن. ولی اگه شما بخواید جنود رو در واقع اینجا معنای استعاری بگیرید، یعنی کلن اصلا این مجازه، اصلا دیگه حقیقت نیست. میدونید حالا نمیدونم اینو متوجه شدید یا نه، تفاوت کنایه رو با استعاره، اینجا اصولا معنای استعاری میشه معنای مجازی میشه، یعنی نماده، مثلا یه جور سخن گفتن نمادین میشه، که اصلا تو قرآن همچین سخن گفتنی نه داریم نه جا داره داشته باشیم. برای چه خدا باید مگه شعره که توش در واقع استعاره به کار بره، ضمن اینکه آیات تسبیح و اونجا اون طرف براتون گفتم میگه مثلا سنگ از خشیت خدا خورد میشه و همه این آیات داره این رو و شمس و القمر یسجدان، زیاده که میگه خورشید و ماه دارن چیکار میکنن، سجده میکنن، همه اینها نشون میده که مقص معنای حقیقیش مد نظر بود. با توجه به اینکه خداوند قدرت اراده برای تغییر دارد، باز هم سنت او غیر قابل تغییر است. برای ما چون غیر قابل تغییره و من تحت اراده من نیست، باید برم اونا رو برای من بگن دیگه، تحت اراده من نیست که عوضش کنم، باید به من اطلاع بدن، لذا این از دست علومیه که واجبه. دقیق می‌فرمایید خودش باید بیاد اون سنت‌هایی رو که برپا کرده در این عالم و نمیخواد عوضش بکنه به من گزارش بده. من که علم غیب ندارم که او چه سنتی رو تغییر میده یا تغییر نمیده، کدومش براش مهمتره، هیچ وقت تغییر نمیده، کدومش قیدی میخوره، تا وقتی برپاس، یه گاهی هم دست ازش برمیداره. بله، بعضی سنت ها مثلا همینه که الان شما مثلا میگه آقا انفاق مثلا نماز شب بخونی روزیت زیاد میشه. آقا یارو اینقدر نماز شب میخونه روزی زیاد نمیشه. میگه خدا گفت نماز شب بخونی روزی، اهل بیت گفتن نماز شب بخونی روزی زیاد میشه. میگه خب اهل بیت بابا ببین همینجاست که اون میاد سنت ها و قواعد خودش همه رو میگه، پکشو میگه. بعد شما وقتی این پکو میبینی میبینی آقا نماز شب روزی رو زیاد میکنه ولی فلان چیز هم روزی رو کم میکنه. اینا یه مجموعه مثلا قواعدی است که او در رزق داره. ضمن اینکه بالای همه مثلا این قاعده ها قاعده امتحانه، اونجا هم توضیح دادن یا مثلا که اگر، یعنی همشون یه قید میخوره، اگر امتحانت اقتضا کنه انفاق روزی رو زیاد میکنه، ولی اگر امتحانت اقتضا کنه. چرا؟ چون اصلا اینجا مدرسه رشده، اساسا میخوان تو رو با ابتلا بیازمایند. لیبتلیهم، ابتلا رو فراوان و فراوان و فراوان میگه که اون سنت حاکمه، اون باید بیاد قواعدش رو بگه، سنتاش رو بگه. بعد من وقتی میشینم میفهمم که آه این سنت برای اون مهمتره، این سنت اصلی است، این بر بقیه حکومت داره، مثلا قید میخورن بقیه با این سنت امتحان. یعنی همشون رو باید بگم مادامی که امتحانت اقتضا کنه، ولی اکثرا این گونه است، ولی ممکنه یک کسی هم امتحانش اقتضا نکنه. مثلا ببین اینجوریه که بله برخی سنت ها ممکنه قید و قیود داشته باشن. اصلا نکته اصلی فهم روایات که مثلا میگه رزقت زیاد میشه رزقت کم میشه، نه اینجوری میشه اونجوری میشه، تو همینه که شما اینا رو، این سنت ها رو در نسبت با هم چگونه میفهمید، کدوم بر دیگری حاکمه، کدوم قید دیگری قرار میگیره. در اون نظام اصطلاحاً میگن تشریع، یعنی نظام قواعد مدیریتی خداوند را فهم کنید، یک نظام که متناسب با نظام خلقتشه، با هم تناسب دارن، یک نظام متناسب مدیریتی، متناسب با چی؟ متناسب با اون ساختاری که خلق کرده و ساخته و برپا کرده. اینو ما باید از کلام خودش بفهمیم تا بفهمیم هر سنتی تا کجا غیر قابل تغییره. فریضه عادله، فریضه یعنی واجبات، واجباتی که فریضه عادله رو گفتم بیشتر میفرمایید. خب وقتم تموم شد خیلی، حالا فردا اگه نکته جدیدی داشتم دیگه جنبندی دیگه تکرار نمی کنم. نکته جدیدی گفتم در یه جایی عرض کرده بودم و الان نرسیدم بیارم و کنار این بذارم و اینا، اونجا دوباره میگم، مگر نه دیگه حالا میگذاریم دیگه. به هر صورت فریضه عادله خدمت شما عرض کنم که فریضه یعنی واجب، درست شد؟ فرائض که در قرآن فراوان اومده، میخواستم آیات اینم بیارم دیگه فرصت نشد. شما اگه سرچ بکنید فرائض یا فریضه ها توی آیات و روایات فراوان اومده دیگه. فرائض یعنی واجباتی که بر گردن ماه، که عادله یعنی چی؟ از عدل میاد دیگه، ها، شما رو در مسیر تعادل نگه می‌دارد. این اگر بر این احکام، بر این دستورات، بر این تجویزات عمل بفرمایید، اینا اون قواعد اراده ورزی شماست، تو باید اراده کنی. منتها داره احکام ارادت رو میگه، میشه دستور دیگه، چون اراده تحت تسلط توه. منتها میگه عزیزم اگر میخوایی در این مسیری که من خلق کردم که مدیرش منم و اینجوری مدیریت میکنم و این قواعد مدیریتیمه، اگه میخوایی به مسیر به نتیجه برسی، ها، تو در اراده ورزی خودت این قواعد رو رعایت کن. ببین اینه دقیقا این چیزایی که باید بدونیم، اینو باید بگیم. خیلی الان بهتر گفتم. اون دستوراتی است که شما رو در مسیر مستقیم، صراط مستقیم پیش میبره و متعادل، نه افراط و نه تفرید. فکر کنم لیس کمثله شی نشان میدهد ید الله کنایه است. دارن کمک من میکنن تو سوال پرسیدنشون، میگن اگه ید الله که گفتم ید الله فوق ایدیهم از کجا معلوم کنایه است، میگن تو لیس کمثله شی مثلا میشه گفت ید الله کنایه است. بله مثلا این یکیش درست. بعد گفتن آیا اینکه خدا بعضی اوقات سنت‌های خودش را تغییر دهد هم سنت الهی است یا این سنت‌ها هیچ وقت تغییر نمی‌کنند؟ ما گفتم دیگه هیچ وقت تغییر نمی‌کنند، یعنی ما قدرت تغییرش را نداریم. درست شد. و او هم که خدا، خدا که تغییر نمیکنه، از اون جهت هم که خدا خداست و همیشه حکمتش پا برجاست، جهلی نداشته که علم بشه، که همه چی براش روشنه. لذا وقتی قواعدی رو برای مدیریت خودش انتخاب کرده، دلیل نداره که اون قواعد تغییر بده. ما این که وضعیتمون تغییر میکنه از قاعده به قاعده دیگر، یعنی اون قاعده ای که بر ما جریان پیدا میکنه تغییر میکنه، قواعد مدیریتی خدا که تغییر نمیکنه. میگه مادامی که تو اینجوری در این وضعیت باشی دچار استدراج میشی، نباشی نمیشی. حالا هر وقت این وضعیت پیدا کردی میفتی تو سنت استدراج، دور از جون، سنت عذاب. این وضعیت منه که تغییر میکنه، من قواعد مدیریتی او تغییر نمیکنه. منتها اون قواعد مدیریتی چی دارن؟ اصل و فرع دارن، عام و خاص دارن، محکم و متشابه دارن. حالا محکم و متشابهش نه، عام و خاص دارن. این خدمت شما عرض کنم که مطلق و مقید دارن، حاکم و محکوم دارن، یک نظامه که باید به تدریج فهمشون کنیم. نباید با یه روایت دو روایت، چون یه روایت گفته ولی چرا قیدشو نگفته؟ چون قیدش روشن بوده دیگه، معلومه که سنت امتحان. اصلا مثل اینکه من توی مجموعه‌ای که همه اومدن فوتبالیست بشن و غرض اصلی مثلا المپیک برنده شدنه، دیگه تر دستوری میگم یه قید بهش نمیزنم به شرط اینکه مخل پیروزی ما نباشد. دیگه نمیخواد هر دفعه بگم که دیگه ما اومدیم که اینجا پیروز بشیم. منم اصلی ترین قاعدم در این برنامه ریزیم اینه که تو رو ببرم به سمت رشد، که ارتقا پیدا بکنی. این دیگه قاعده اصلیه. حالا اگه مثلا میگم بچه ها مثلا قاعده اینه که آخر هفته میریم مثلا استراحت، این مشخصه. قیدش اینه که به شرط این که مخل ارتقا نباشد. اینو دیگه هر دفعه نمیگیم، دیگه معلومه نمیگیم، چون دیگه اینجا روشنه. اینجوری میشه که این باید مجموعه این قواعد رو فهم کنیم. مثلا کسی که اصلا نمیفهمه این عالم مدرسه است و دارن امتحان میگیرن، این قید رو لحاظ نمیکنه. بعد بعضی آیات رو باید تو میبینه، بعد میگه آه مثلا من چرا انفاق کردم روزیم زیاد نشد. مثلا میگم خب میخواستن اینجا تو رو امتحان کنن، وگرنه قاعده اینه که اگه انفاق کردی معمولا زیاد میشه. حالا اینجا ندادن برای اینکه یه امتحان ویژه برات داشتن. خب اصلا از همین آیه 43 سوره فاطر هم میتوان استفاده کرد که دست خدا بالای همه دست هاست و الا سنت خدا تغییر میافت. بله میشه استاد گرام، سنت قائمی یعنی سنتی که خداوند اراده کرده و در هیچ زمانی تغییر نمییابد. بله یعنی سنت، یعنی قواعد سنت قائمه دو تا چیزه گفتم، یعنی یکی ساختار خلقت، یکی قواعد مدیریتی خدا در این ساختار. این دوتا تغییری نخواهد داشت مگر به اراده خودش، که اونم خودش قواعدشو میگه. یعنی از اول میگه آقا مثلا اراده بنده این گونه است که مثلا مادامی که این شرایط باشه این کار انجام بدم، اون شرایط پشت اینجوری برنامه‌ریزی میکنم. یعنی اصلا از اول این قاعده مقیدیست، قاعده محدودیست، تا اینجا جاری میشه. درست شد، از اول هم اینجوری بوده. خب گفتن اگه ممکنه بیشتر روی این حدیث بمونیم. یکی بزرگوار دیگه گفتن تغییر قبله تغییر سنت خدا نیست. نه خیر، تغییر قبله خوب شد گفتید، از همون قواعدی است. اینو بگم دیگه تمام، که از اول محدود بوده، از اول قرار این نبوده که تا آخر قبله ما بیت المقدس باقی بمانه، و قرار این بوده که قبله رو خدا بچرخونه به سمت مکه. منتها قرار این بوده که این قاعده مدیریتیشو نگه، این دستور رو نگه، در زمان خاص بگه. دقیق فهمید، اینجوری بوده. مثلا به دنیا آمدن حضرت عیسی بدون پدر خارج از سنت ها نیست. نه خارج از سنت ها نیست. من تایی بخوام الان اینجا وایسم خیلی مانور بدم، باید به اندازه کتاب 350 صفحه‌ای توضیح بدم. کتاب صحنه گردان دنیا این چیزها رو مفصل‌تر اونجا عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین.